ساعت 3 بعد از ظهر با وقت افغانستان است. سلام شنوندگان عزیز، در برنامه این ساعت رادیو آزادی من سلطان محمد سرور با شما هستم. در بخش تکنیکی امان الله امیرزای مرا همراهی میکنم. شورای عالی صلح افغانستان میگوید طالبان علاقمند به صلح با حکومت این کشور باید به جای بروند که جانشان مسئول باشد. این اظهارات در حال مطرح می شوند که مولوی عبدالرقیب وزیر مهاجرین رژیم طالبان که گفته می شود به صلح تمایل داشت، روز دوشنبه از سوی افراد مسلح ناشناس در پشاور کشته شد. دوستان عزیز، گزارش مفصل این خبر را در آغاز مطالب و گزارش های برنامه این ساعت داریم، ولی قبل از آن اخبار منطقه و جهان را میشنویم. سرخط اخبار منطقه و جهان میگوید که مقامات 6 قدرت بزرگ جهان و ایران امروز دومین روز مذاکرات اتمیشان را در ویانا پایتخت اتریش آغاز میکنند و در حالی که پلیس ضد شورش اوکراین بر کمپ‌های معترضان ضد دولتی در شهر کییف دست به حملات تازه‌ای زدند، رئیس جمهور این کشور از رهبران اپوزیسیون خواست که از تندروان فاصله بگیرند. دوستان عزیز، قبل از اینکه تفصیل اخبار منطقه و جهان را بشنوید، توجه کنید به اخبار داخل افغانستان از همکارم فرشته ندا.
شورای عالی صلح افغانستان از طالبان علاقمند به مذاکرات صلح با حکومت این کشور خواسته تا به خاطر حفظ جانشان به جاهای مسئول بروند و وزارت تجارت و صنایع میگوید میزان واردات از طریق پاکستان به افغانستان کاهش یافته است. تفصیل اخبار. شورای عالی صلح افغانستان از طالبان علاقمند به مذاکرات صلح با حکومت این کشور خواسته تا به خاطر حفظ جانشان به جاهای مسئول بروند. این اظهارات در حال مطرح می شوند که مولوی عبدالرقیب وزیر مهاجرین رژیم طالبان که گفته می شود به صلح تمایل داشت، دو روز پیش از سوی افراد مسلح ناشناس در پشاور پاکستان کشته شد. عبدالحکیم مجاهد معاون شورای عالی صلح افغانستان در صحبت با رادیو آزادی در این مورد چنین گفت:
آن طالبانی که می خواهند در افغانستان برای صلح کار عملی کنند، قسمی که در نتیجه هر جنگ باید یک صلح به میان آید. آنان باید کوشش بکنند تا خود را به یک آدرس مشخص برسانند که زندگیشان مسئول باشد.
رئیس جمهور کرزی کشته شدن مولوی عبدالرقیب را محکوم کرده و او را شهید و قربانی صلح خوانده است. آقای کرزی همچنان از طالبان افغانی خواسته که به خاطر حفظ جانشان به افغانستان برگردند. وزارت تجارت میگوید میزان واردات از طریق پاکستان به افغانستان کاهش یافته است. مزمل شینوار معین این وزارت در صحبت با رادیو آزادی به عامل این مسئله اشاره کرد:
واردات ما از بندر عباس زیاد شده. یک وقت بود که 70% واردات ما مال ترانزیت ما از خاک پاکستان می آمد، ولی فعلا از 40% هم کم شده.
آقای شینواری همچنان گفت حکومت در حال حاضر تلاش دارد تا از طریق ترکمنستان معاملات تجارتی را با کشورهای اروپایی افزایش دهد. در همین حال اتاق تجارت و صنایع میگوید واردات از ایران در مقایسه با پاکستان ارزان تمام می شود. مسئولان محلی ولایت بغلان میگویند که در نتیجه انفجار یک ماین کنار سرک 3 فرد ملکی کشته شدند. شمس‌الدین سرحدی ولسوال دوشی به رادیو آزادی گفت این رویداد صبح امروز در منطقه کیلگه این ولسوالی به وقوع پیوسته است. با آنکه تا هنوز هیچ گروه مسئولیت این رویداد را بر عهده نگرفته، اما حکومت افغانستان همواره ماین‌گذاری های کنار سرک ها را کار مخالفان مسلح میداند. و ریاست اطلاعات و فرهنگ ولایت بلخ میگوید صدها جریب زمین مربوط به این اداره از سوی زورمندان غصب گردیده است. سال محمد خلیق رئیس اطلاعات و فرهنگ ولایت بلخ به رادیو آزادی گفت تا حالا آنها توانستند تنها زمین مربوط به موزیم را از چنگ غاصبین دوباره به دست بیاورند. آقای خلیق میگوید زمین به دست آمده 1.5 هزار متر مربع بوده و $1,000,000 ارزش دارد، اما این غاصبین تا حالا مشخص نشدند. این بود اخبار مربوط به افغانستان. اخبار منطقه و جهان را از همکارم مقیم نایب می شنوید.
در حالی که پلیس ضد شورش اوکراین بر کمپ‌های معترضان ضد دولتی در شهر کیف دست به حملات تازه زدند، رئیس جمهوری این کشور از رهبران اپوزیسیون خواست که از تندروان فاصله بگیرند. ویکتور یانوکوویچ در سخنرانی تلویزیونیش ناوقت دیروز خطاب به مردم اوکراین گفت عده‌ای از اعضای اپوزیسیون زمانی از حدشان عدول ورزیدند که از طرفدارانشان خواستند که با میدان استقلال با خود سلاح بیاورند. وی گفت:
Я ще раз закликаю лідера опозиції. از رهبران مخالف آنان که در تلاش حل صلح‌آمیز این بحرانند، می‌خواهم از عناصر تندرو دوری جویند که در تلاش خونریزی و مقابله با نیروهای انفاذ قانون می‌باشند. در غیر آن، اگر اپوزیسیون از آنها فاصله نگیرد، باید بپذیرند که آنها از تندروان حمایت می‌کنند. پس در آن صورت با آنها به گونه دیگر گفتگو خواهد شد. رئیس جمهور یانوکوویچ افزود که جنایتکاران به عدالت روبرو خواهند شد، اما تاکید کرد که برای پایان دادن این نزاع تا هنوز دیر نیست. رئیس جمهور اوکراین رهبران مخالف را مسئول افزایش خشونت‌های اخیر در شهر کیف، پایتخت این کشور دانسته که در نتیجه آن 25 نفر به شمول 7 پلیس کشته و 241 نفر دیگر به شمول 79 پلیس و 5 خبرنگار زخمی شده و در شفاخانه‌ها بستری‌اند. در یک خبر دیگر، رهبران کشورهای اروپایی هشدار دادند که وضع تحریم ها علیه اوکراین را تحت مطالعه قرار خواهند داد. هشدار رهبران اروپایی به دنبال درگیری های مرگبار اخیر بین پلیس و معترضان ضد دولتی در اوکراین اعلان می گردد. دونالد تاسک صدر اعظم پولند که در پارلمان این کشور صحبت می کرد گفت او امروز در ملاقات با سران کشورهای اتحادیه اروپا از آنها خواهد خواست تا تعزیرات را وضع کنند. فرانک والتر اشتنمایر وزیر خارجه آلمان گفت جرمنی و 27 کشور اتحادیه اروپا وضع تحریم های انفرادی در ارتباط با سرکوب اعتراض کنندگان در اوکراین را مورد بحث قرار می دهند. در این حال دیمیتری پیشکوف سخنگوی کرملن می گوید روسیه حوادث جاری در اوکراین را به مثابه تلاش برای کودتای در این کشور می داند. مقامات 6 قدرت بزرگ جهان و ایران امروز دومین روز مذاکرات اتمیشان را در ویانا پایتخت اتریش آغاز میکنند. هر دو جانب مذاکرات دیروزشان را با ماهیت خواندند. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران که ریاست هیئت کشورش را به عهده دارد گفت او امیدوار است که ایران و قدرت‌های بزرگ جهان بتوانند تا ماه جولای امسال به یک موافقتنامه نهایی دست یابند. جواد ظریف که دیروز از طریق اسکایپ با پوانتون دنور آمریکا صحبت می‌کرد گفت
ما
می توانیم به پیش رویم و به یک موافقت مهم برسیم. فکر می کنم که مرحله اخیر نیز خیلی دشوار خواهد بود، زیرا ما یخها را در مذاکرات می شکنیم. گفتگو در ویانا اولین مذاکرات به سطح بلند است که بعد از موافقتنامه موقت ماه نوامبر سال گذشته صورت می گیرد. و مقامات میگویند انفجار همزمان دو بم در حومه جنوبی شهر بیروت پایتخت لبنان حداقل 2 نفر کشته و 2 تن دیگر زخمی شدند. به نظر میرسد که حملات امروز مرکز فرهنگی ایران را در منطقه بیر و حسن بیروت مورد هدف قرار داد. گروه افراطی مرتبط به شبکه القاعده به نام عبدالله اعظم در پیامی که از طریق تویتر به نشر رسانده مسئولیت این حملات را به دوش گرفته است. بیرسن پایگاه عمده جنبش شیعه مذهب حزب الله لبنان می باشد. پایان اخبار.
ساعت 3:08 بعد از ظهر با وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. گزارش های مفصل این رویدادها و تحولات را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. شورای عالی صلح افغانستان میگوید طالبان که علاقمند صلح هستند به جای مسئول انتقال یابند. این تقاضا پس از آن صورت میگیرد که مولوی عبدالرقیب وزیر مهاجرین رژیم طالبان روز دوشنبه در پشاور کشته شد. وزارت تجارت افغانستان میگوید واردات از طریق بندر کراچی نسبت به سال گذشته کاهش چشمگیر داشته است. در برخورد دیروز در فاریاب چندین نفر کشته و زخمی شدند. مل پاسوال توریالای عبدیانی قماندان امنیه جدید فاریاب:
دیروز در اثر کمین که دشمن دمی تیمور کبرت گرفته بود، 2 نفر از اهالی ولسوالی قیصر به شهادت رسیده، همچنان 2 نفر از پلیس محلی به شهادت رسیده و 2 نفر از پلیس محلی زخمی شدند.
کمیته رسانه‌های کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان از تمام رسانه‌ها می‌خواهد که در پوشش مبارزات انتخاباتی بی‌طرفی را مراعات کنند. گزارش‌ها و مطالب دیگری هم داریم و در نیم ساعت دوم برنامه پروگرام‌های هفتوار در جستجوی انصاف و حقیقت چیست را فراموش نکنید با ما باشید. شورای عالی صلح افغانستان میگوید طالبان علاقمند به صلح با حکومت این کشور باید به جای بروند که جانشان در آنجا مسئول باشد. این اظهارات در حال مطرح می شوند که مولوی عبدالرقیب وزیر مهاجرین رژیم طالبان که گفته می شود به صلح تمایل داشت، روز دوشنبه از سوی افراد مسلح ناشناس در پشاور کشته شد. رئیس جمهور کرزی هم از طالبان افغانی خواسته که به خاطر حفظ جانشان به افغانستان برگردند. در این حال شماری از کارشناسان افغان برای تأمین امنیت جان طالبان علاقمند به صلح بر ضرورت ایجاد یک استراتژی تاکید می کنند. شرح بیشتر در گزارش جمشید حبیبزاده از کابل.
با آنکه تا حالا گروه طالبان به گونه رسمی آماده گفتگوهای صلح نشده اند، اما شورای عالی صلح افغانستان میگوید طالبان علاقمند به صلح باید به خاطر حفظ جانشان به جاهای امن بروند. عبدالحکیم مجاهد معاون شورای عالی صلح افغانستان میگوید که برخی از کشورها وعده کرده اند که برای طالبان علاقمند به انجام گفتگوهای صلح با حکومت افغانستان فضای امن را فراهم خواهند کرد. آقای مجاهد به روز چهارشنبه در مورد به رادیو آزادی چنین گفت:
آن طالبانی که می خواهند در افغانستان برای صلح کار عملی کنند، قسمی که در نتیجه هر جنگ باید یک صلح به میان آید. آنان باید کوشش بکنند تا خود را به یک آدرس مشخص برسانند که زندگیشان مسئول باشد. در منطقه بسیاری از کشورها علاقه دارند که برای آنان یک فضای مسئول را مساعد بسازند. ترکیه و عربستان سعودی برای این کار ابراز آمادگی کرده اند.
شورای عالی صلح این اظهارات را در حال ابراز داشته است که مولوی عبدالرقیب وزیر مهاجرین رژیم طالبان بر روز دوشنبه در پاکستان از سوی افراد مسلح ناشناس کشته شد. حکومت افغانستان گفته که مولوی عبدالرقیب علاقمند به صلح بود و رئیس جمهور کرزی او را قربانی صلح خوانده است. آقای کرزی از طالبان افغانی خواسته که به کشور خود برگردند، چرا که به باور وی جان آنان در بیرون از افغانستان محفوظ نیست. بر اساس گزارش‌ها مولوی عبدالرقیب در نشستی که هفته گذشته با حضور یک تعداد از رهبران طالبان به هدف صلح از سوی آقاجان معتصم یک مقام طالبان در دبی برگزار شد نیز شرکت داشت. حکومت افغانستان همواره گفته است که به طالبان علاقمند به صلح زمینه‌های خوب زندگی را در داخل کشور فراهم می‌کند. اما اسحاق اطمر یکی از کارشناسان افغان می‌گوید حکومت باید برای برگشت طالبان به کشور یک استراتژی قوی را در پیش گیرد و از سخن گفتن غیر عملی خودداری کنند. آقای اطمر میگوید که در حال حاضر افغانستان هم برای زندگی طالبان مسئول نیست.
با گمان من که ما اول باید یک استراتژی درست به خدمت داشته باشیم، دیگه امکانات درست در اختیار مردم قرار بدیم. ما گاهی از آسمان میگیم و گاهی از ریسمان.
در حال حاضر تعداد از طالبان در برابر حکومت افغانستان می جنگند و نیروهای امنیتی افغان هم گاه گاه بر ضد آنان عملیات نظامی را انجام می دهند. گفته می شود آنده از طالبانی که تا حالا با حکومت افغانستان یک جا شده اند با تهدیدات امنیتی روبرو بودند. در چند سال گذشته به شمول مولوی ارسلان رحمانی وزیر تحصیلات عالی رژیم طالبان، یک تعداد از طالبان به اشکال مختلف ترور شدند و حکومت تا حالا عاملین قتل آنان را شناسایی و بازداشت نکرده است. کارشناسان نظامی میگویند همکنون وضعیت افغانستان بحرانی بوده و استخبارات کشورهای همسایه از این وضعیت به نفع خودشان استفاده میکنند.
در گزارش همکارم جمشید حبیبزاده از کابل شنیدید که شورای عالی صلح افغانستان از طالبان که علاقمند صلح هستند تقاضا نموده که به جاهای امن بروند. در این میان در یک پیام ملا معتصم آقاجان، یک رهبر پیشین طالبان که چند قبل در ترکیه زندگی می کرد، جنگ داخلی میان افغانها تقبیح شده بود. ملا معتصم آقاجان به عنوان یکی از رهبران طالبان شناخته می شود. بر اساس این پیام گروه طالبان برای گفتگوهای صلح آمادگی خود را نشان داده بودند. اما ذبیح الله مجاهد که خودش را سخنگوی طالبان می نامد با پخش خبرنامه‌ای گفته است که ملا معتصم آقاجان در امارت اسلامی هیچ وظیفه و مسئولیت ندارد. در این اعلامیه همچنین گفته شده که آقاجان از امارت اسلامی نمایندگی کرده نمی تواند. از سوی دیگر برخی از نهادهای جامعه مدنی در کابل هشدار دادند که اگر سخنگوی شورای عالی صلح از سمتش برکنار نشود، همکاریشان را با این شورا قطع خواهند کرد. مولوی شهزاده شاهد سخنگوی شورای عالی صلح افغانستان روز پنجشنبه هفته گذشته در یک سمینار تحقیقاتی اسامه بن لادن را شهید خطاب کرده بود. مسئولان نهادهای جامعه مدنی میگویند که اسامه بن لادن مشکلات زیادی را برای افغانستان و جهان ایجاد کرده و او نباید شهید خطاب شود. جزئیات بیشتر در این مورد را در گزارش همکارم همیرا الکوزی میشنوید.
اعضای یک گروه مشترک کاری متشکل از نهاد جامعه مدنی در کابل میگویند از اینکه سخنگوی شورای عالی صلح افغانستان اسامه بن لادن را شهید خوانده آنان را نگران ساخته است. آنها میگویند شهید خواندن اسامه بن لادن به نحو حمایت و همکاری با تروریسم است. محمد رحیم جامی عضو گروه هماهنگی عدالت انتقالی جامعه مدنی به روز چهارشنبه در کابل گفت که شورای عالی صلح باید از تمامی افغانها عذرخواهی کرده و شهزاده شاهد را از وظیفه‌اش برکنار سازد.
برخلاف ارزش‌های اسلامی است، برخلاف ارزش‌ها و قوانین نافذه ما است و برخلاف تعهدات افغانستان به کنوانسیون‌های بین‌المللی است که این مورد نگرانی ماست که نباید حکومت این کار را بکند. و ما از آدرس گروه مشترک جامعه مدنی افغانستانی را اعلام کردیم که تا زمانی که وظیفه سخنگوی شورای عالی صلح به حالت تعلیق در نمی‌آید، ما هیچ گونه همکاری را بر اساس تفاهم‌نامه گذشته‌ای که داشتیم با شورای عالی صلح انجام نخواهیم داد.
آقای جامی همچنان می افزاید که شهید خواندن اسامه بن لادن و مولوی عبدالرقیب دخاری یک جفای بزرگ در برابر نیروهای امنیتی افغان است که برای حفاظت مردم همواره قربانی داده اند. وی تاکید دارد که بجای اسامه و رهبران طالبان باید به نیروهای امنیتی افغان و آنده از افغانهایی که در جنگ کشته می شوند باید شهید گفته شود. مولوی شهزاده شاهد سخنگوی شورای عالی صلح افغانستان پنجشنبه گذشته در سمینار بین‌المللی حاکمیت صلح افغانستان اسامه بن لادن رهبر شبکه القاعده را شهید خواند. آقای شاهد در عین حال در این سمینار تحقیقاتی گفت که امریکا عامل جنگ در منطقه و افغانستان است. از سوی دیگر رئیس جمهور کرزی مولوی عبدالرقیب وزیر مهاجرین رژیم طالبان را که دو روز پیش از سوی افراد ناشناس در پاکستان کشته شد شهید و قربانی صلح خوانده است. خواستیم دیدگاه مولوی شهزاده شاهد سخنگوی شورای عالی صلح افغانستان را نسبت به خواست این نهادهای جامعه مدنی هم داشته باشیم، اما او از صحبت در این مورد خودداری کرد.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
وزارت تجارت افغانستان میگوید میزان واردات اموال تجارتی به کشور از طریق بندر کراچی نسبت به سال گذشته کاهش چشمگیر داشته است. مسئولان این وزارت در صحبت با رادیو آزادی گفتند که در حال حاضر تاجران افغان بیشترین وارداتشان را از طریق بندر عباس، بندر حیرتان و شیرخان بندر انجام میدهند. از سوی دیگر آنها میگویند که وزارت تجارت و صنایع در نظر دارد تا از طریق راه ترانزیتی ترکمنستان زمینه صادرات اموال تاجران افغان را به اتحادیه اروپا فراهم سازند. در این حال اتاق تجارت و صنایع افغانستان میگوید که واردات اموال تجارتی از طریق بندر عباس برای تاجران افغان به مراتب ارزان‌تر تمام می شود. ویدا برکی در مورد از کابل گزارش می دهد.
در حالی که افغانستان بیشترین معاملات تجارتیش را از طریق پاکستان انجام می دهد، اما بر اساس گزارش ها امسال میزان واردات اموال تجارتی این کشور از طریق بندر کراچی کاهش یافته است. مزمل شینواری معین وزارت تجارت و صنایع افغانستان می گوید که سالهای گذشته 70% اموال تجارتی از طریق پاکستان وارد کشور می شد، اما امسال این رقم تا حدود 40% پایین آمده است. آقای شینواری در صحبت با رادیو آزادی گفت که واردات اموال تاجران افغان طریق بندر عباس ایران برای تاجران افغان به دلیل یک سلسله سهولت ها گزینه خوب محسوب می شود.
واردات ما از بندر عباس زیاد شده و از طریق پاکستان کمتر شده. یک وقت بود که 70% واردات ما مال ترانزیت ما از خاک پاکستان می آمد، ولی فعلا از 40% هم کم شده. ایران همراه ما در این مسئله هم کاری میکنن، چون اونا زیر تحریمات است و اونا مشکلات زیاد داره فعلا، ولی ما نمیخوایم که اتکای ما یا سر پاکستان باشه یا سر ایران باشه. ما میخوایم از راه های مختلف استفاده بکنیم. زیادتر فعلا سر راه ترانزیتی ترکمنستان کار میکنیم که نزدیکترین راست برای صادرات ما به اتحادیه اروپا.
بر اساس معلومات وزارت تجارت و صنایع، افغانستان سالانه حدود 8 میلیارد دلار واردات دارد. این در حالی است که در چند سال اخیر شکایت های از موجودیت مشکلات ترانزیتی به خصوص از طریق پاکستان در برابر تاجران افغان وجود داشته است. اتاق تجارت و صنایع افغانستان همواره در این زمینه بر مسئولین بندری و سرحدی پاکستان انتقاد کرده است. مسئولان در این اتاق گفتند که به دلیل توقف و تأخیر در تخلیه اموال تاجران افغان در بندر کراچی و سایر بنادر پاکستان خسارات هنگفته با آنان وارد شده است. اما اکنون اتاق تجارت و صنایع افغانستان میگوید که با رونق گرفتن معاملات تجارتی از طریق بندر عباس ایران، تاجران افغان به یک سلسله سهولت ها دست یافتند. خانجان الکوزی، معاون این اتاق:
کرایه کراچی بلند است تا کابل یک کانتینر 40 فوت تقریبا $5,000 خرچه میخورند و از بندر عباس تا کابل بریما تقریبا به $3,500 تمام میشن. مواد ساختمانی است و مواد سوخت است. خصوصاً اضافه 60% از حیرتان و حقینه و شیرخان بندر صورت میگیرد.
توقف کاروان های تجارتی در مسیر شاهراها و خوزی های غیر قانونی به عناوین مختلف از جمله مشکلات عمده در داخل افغانستان برای تاجران افغان به شمار می رود که انتقادهای آنان را به همراه داشته است. تاجران افغان خواستار اقدامات جدی حکومت در این راستا شده و می گویند که ادامه این روند دیگر هم تاثیر منفی بر قیمت مواد خوراکی و سایر اموال به ویژه مواد ساختمانی خواهد گذاشت.
انتخابات 1393، گزار مسالمت آمیز قدرت.
ساعت 3:21 بعد از ظهر به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، در این قسمت برنامه رادیو آزادی گزارش های مربوط به انتخابات و مبارزات انتخاباتی را دنبال می کنیم. کمیته رسانه‌های کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان از تمام رسانه‌ها خواسته تا در پوشش برنامه‌های مبارزات انتخاباتی توازن و بی‌طرفی را در نظر داشته باشند. مسئولان این کمیسیون روز چهارشنبه در کابل به خبرنگاران گفتند که رسانه‌ها باید در مناظره‌ها میان کاندیدان ریاست جمهوری و سایر برنامه‌ها به تمام آنها حق یکسان بدهند. با این حال فیفا یا بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان نیز این موضوع را مهم خوانده تاکید دارد که رسانه‌ها باید در این زمینه همه اصول ژورنالیسم را مراعات کنند. روبین احمدی با تفصیل بیشتر از کابل گزارش می‌دهد.
کمیسیون رسانه‌های کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان یک بار دیگر از تمام رسانه‌های افغانستان تقاضا کرده تا در نشر خبرها، گزارش‌ها، مصاحبه‌ها و مناظره‌های مربوط به مبارزات انتخاباتی بی‌طرفی کامل را حفظ کنند. فریده نکزاد، رئیس این کمیسیون، به روز چهارشنبه در یک نشست خبری در کابل گفت رسانه‌ها باید تلاش نمایند تا در تنظیم مناظره‌ها میان نامزدان ریاست جمهوری به همه آنها حق یکسان داده شود.
یک تعداد از رسانه ها را ما دیدیم مناظره هایشان که یک تعداد از کاندیدا را مشخص ساختن فقط به بحث ها و دیبت ها و مناظره ها دعوت دادن. در این راستا ما از رسانه ها جدا تقاضا میکنیم تا با اویده کاندیدا که تا فعلا در این بحث ها در این مناظره ها دعوت نکردن اونا را هم دوباره دعوت بکنن، یعنی برخورد تبعیض آمیز نداشته باشند.
آسوی هم خانم نگزات میگوید به یک شرکت خارجی به نام انسایت تفاهم نامه ای را به امضا رساندند که بر اساس آن تمام برنامه های مبارزات انتخاباتی از سوی رسانه ها توسط این شرکت در مرکز و ولایات افغانستان نظارت می شود. مسئولین کمیسیون رسانه های کمیسیون مستقل انتخابات همچنان تاکید دارند که رسانه ها باید از نامزدان تعهد بگیرند تا در مناظره ها و یا مصاحبه هایشان به مسائل نپردازند که در آن به تبعیضات قومی، زبانی، مذهبی و یا سمتی دامن زده شود. این مسئولان می گویند در این زمینه با تمام رسانه ها راهنمایی صورت گرفته و امیدوارند که این مسائل را جدن در نظر داشته باشند. در این حال فیفا یا بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان می گوید نشرات تمام رسانه ها در کشور به خصوص رساندن خبرها و گزارش های مربوط به مبارزات انتخاباتی به مردم باید کاملا با اصول ژورنالیسم برابر باشند. جانداد اسپینغر، رئیس اجرایوی این بنیاد:
بعضی تشان موفق عمل کردن ولی بعضیشان بیشان نقشی سمبولیک داشتن. مثلا وقت محدود بوده تعداد کاندیدا زیاد. نیازی است که بیشتر رسانه ها به همین مسئله طوری پردازند که وقتی کافی موضوعاتی بیشان مشخص و زمینی چلنج کردن برنامه ها توسط یک دیگر کاندیدا باید زمینه ایشان مطالعه فراهم کنه که یک کاندید برنامه کاندیدگر چلنج کنه جواب بده و کاندید دیگر.
از آغاز مبارزات انتخاباتی نامزدان ریاست جمهوری در جریان بیش از 2 هفته تا اکنون برخی از تلویزیون ها و رادیو ها به شمول رادیو آزادی مصاحبه ها و مناظره های نامزدان را به نشر رساندند. اما مردم تاکید دارند که اگر رسانه ها در این جریان بی‌طرفی‌شان را حفظ نکنند اعتماد مردم را از دست خواهند داد.
در اثر کمین عصر دیروز شورشان در منطقه تیمور کوپروک بین ولسوالی المار و قیصار ولایت فاریاب به شمول 2 پلیس محلی 4 تن کشته و 4 تن دیگر زخمی شدند. رحمت الله رها با تفصیل بیشتر از منطقه گزارش می‌دهد.
عصر دیروز شاهراه عمومی بین ولسوالی قیصار و المار ولایت فاریاب باز هم شاهد یک درگیری سنگین میان نیروهای پلیس محلی و مخالفین مسلح دولت شده که در نتیجه دو نفر پلیس محلی و دو متنفذ قومی ولسوالی قیصار جان باخته و چهار تن دیگر شدیداً زخمی شدند. ملپاسوال توریالای عبدیانی قمندان امنیه جدید ولایت فاریاب میگوید این رویداد عصر دیروز در منطقه تیمرکوپروک به وقوع پیوسته است.
سر کمین که دشمن دمی تیمور کوبرک گرفته بود دو نفر از اهالی ولسوالی قیصار به شهادت رسیده، همچنان دو نفر از پلیس محلی به شهادت رسیده و دو نفر از پلیس محلی زخمی است و دو نفر هم از اهالی زخمی است که اونا تحت تداوی قرار دارن. وضعیتشان خوب است.
قمندان امنیه فاریاب همچنان افسود در جریان نبرد سه تن از مخالفین مسلح دولت نیز کشته شده و پنج تن دیگر شورشیان زخمی گردیده است.
سه نفر از دشمن کشته شده، چهار نفر از دشمن زخمی است. در حدود 4-5 نفر با موقع پلیس به موقع رسیده، دشمن باز فرار کرد.
با این حال اهالی و باشندگان ولسوالی قیصار با تایید این رویداد وقوع این حادثه را تقبیح نموده و از نیروهای امنیتی می‌خواهند تا امنیت شاهراه را هرچه بهتر تامین نمایند. محمد طارق یک تن از متنفذین قومی ولسوالی قیصار فاریاب:
مردم بسیار متاسف هستند و متاثر هستند، به خصوص چندین بار اهالی ولسوالی قیصار از مسئولین تقاضا کردند که در جهت تامین امنیت شهرهای میمنه قیصار تصمیم بگیرند، ولی متاسفانه این مسئولین با بی‌تفاوتی و با عدم مسئولیت در مورد خاص مردم برخورد میکنند.
این در حالی است که قاری یوسف احمدی، شخصی که خود را سخنگوی طالبان معرفی می‌نماید، بر رسانه ها این رویداد را تایید نموده و مسئولیت آن را نیز بر عهده گرفته است. وی همچنان ادعا نموده گفته است که در جریان حادثه یک اراده تانک و یک دینجر نیروهای پلیس محلی نیز تخریب و نظام الدین قمندان پلیس محلی ولسوالی قیصار کشته شده است. اما مقامات نیروهای امنیتی فاریاب تخریب یک اراده تانک و دینجر را در این رویداد تایید نموده و کشته شدن قمندان نظام الدین را رد می نمایند.
از هفت تا هفت، هفت روز هفته با رادیو آزادی.
ساعت 3:27 بعد از ظهر با وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، در این قسمت برنامه رادیو آزادی گزارش های مهمترین تحولات جهان را دنبال می کنیم. وزارت داخلی اوکراین از کشته شدن 25 تن در این کشور خبر داد. این افراد در جریان درگیری شدید میان تظاهرکنندگان ضد دولت و نیروهای امنیتی این کشور کشته شدند. بیش از 240 تن به شمول 79 پلیس و 5 خبرنگار زخمی شدند. جعفر احمدی با تفصیل بیشتر گزارش میدهد.
پس از درگیری مرگبار دیروز در اوکراین، رئیس جمهور این کشور از رهبران مخالف سیاسیش خواست تا هنگام حمله پلیس بر معترضان در شهر کیف از افراطیان فاصله بگیرند. ویکتور یانوکوویچ، رئیس جمهور اوکراین، وقت دیروز در یک سخنرانی تلویزیونی گفت که شماری از اعضای گروه مخالف سیاسی از خط سرخ عبور کردند. او افزود که بر اساس ادعاها این افراد از طرفدارانشان خواستند تا به میدان آزادی کیف اسلحه بیاورند. رئیس جمهور اوکراین میگوید که جنایتکاران را به میز عدالت میکشاند. با درخواست آنها از مردم تا مسلح شوند خط عبور شده است. متخلفین باید به محکمه کشانده شوند تا میزان جرمشان تعیین شود. این خواهش شخصی من نیست، بلکه به عنوان محافظ قانون اساسی وظیفه من است تا صلح را در کشور و آرامش را در میان مردم تضمین و عدالت را بالای همه برقرار کنم. درگیری شدید میان معترضان ضد حکومت اوکراین و نیروهای امنیتی این کشور دیروز پس از آن آغاز شد که معترضان خواهان ایجاد اصلاحات در قانون اساسی شدند. معترضان با استفاده از سنگ و چوب بالای پلیس حمله کردند. پلیس نیز علیه معترضان از گاز اشکاور استفاده کرد. ویکتور یانوکوویچ افزود که هنوز هم برای پایان خشونت‌ها فرصت باقی است. من یک بار دیگر از رهبران اپوزیسیون، آنانی که ادعا می‌کنند در تلاش یافتن راه حل مسالمت‌آمیز به این بحران هستند، می‌خواهم تا کوشش کنند از عناصر افراطی که در تلاش خونریزی و درگیری با ادارات تنفیذ قانونند فاصله بگیرند. در صورتی که آنها از این افراطیان فاصله نگیرند، باید این را بپذیرند که از افراطیان حمایت میکنند. در آن صورت با آنها به شکل دیگر حرف زده خواهد شد. وزارت داخلی اوکراین گفته است پس از آغاز درگیری‌های دیروز 25 تن در این کشور کشته شدند. گزارش شده که بیش از 240 تن به شمول 79 پلیس و 5 خبرنگار نیز زخمی شدند. حکومت اوکراین فعالیت مترو را در شهر کیف متوقف ساخته و برگشت و گذار موترهای نیز قیودات وضع کرده که از دیگر شهرها داخل کیف می شوند. گفته شده که بازار در شهر کیف نیز بسته شده است. امریکا و اتحادیه اروپا خشونت‌ها را در اوکراین تقبیه کرده و از رئیس جمهور این کشور خواستند تا از خیشتنداری کار بگیرد. قصر سفید از ویکتور یانوکوویچ تقاضا کرده تا گفتگوها را با رهبران مخالف سیاسی اوکراین آغاز کند و وضعیت را آرام بسازد.
ساعت 3:30 بعد از ظهر وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، در نیم ساعت باقی مانده برنامه پروگرام های در جستجوی انصاف و حقیقت چیست را میشنوید، ولی قبل از آن توجه کنید به فشرده مهمترین اخبار ساعت از همکارم مقیم نایب.
شورای عالی صلح افغانستان از طالبان متمایل به مذاکرات صلح خواست است که به خاطر حفظ جانشان به جاهای مسئول بروند. وزارت تجارت میگوید میزان واردات از طریق پاکستان به افغانستان کاهش یافته است. کرملین میگوید روسیه حوادث جاری در اوکراین را به مثابه تلاش برای کودتا در این کشور میداند. مقامات 6 قدرت بزرگ جهان و ایران امروز دومین روز مذاکرات اتمیشان را در ویانا پایتخت اتریش آغاز میکنند. مقامات میگویند انفجار همزمان دو بم در حومه جنوبی شهر بیروت پایتخت لبنان حداقل 2 کشته و 10 تن دیگر زخمی شدند. در مسابقات امروز بازی‌های المپیک زمستانی سوچی 8 مدال طلا در نظر گرفته شده است.
من نواسته دارم، نزور دارم، هیچ
من خانه اینجا باشنم، مالا دو کسنم.
هیچ درد مادرم هست، هیچ درد پدرم هست.
السلام علیکم. در این برنامه در جستجوی انصاف ادعای یک مرد افغان بالای پلیس محلی را خواهید شنید. محب الله که همکنون در منطقه کلتراش ولسوالی دشترشی قندوز زندگی می کند، در تماس تلفنی به رادیو آزادی گفت که از سال 1390 هجری شمسی تا به اکنون پلیس محلی پول اجاره استفاده از یک قطع زمین زراعتی و ایران نپرداخته است. او می گوید که به اساس تفاهمی که در مورد صورت گرفته بود، پلیس محلی باید ماهوار 6 تا 7000 افغانی در بدل استفاده از این زمین به وی می پرداخت، ولی چنین نشده است. بیشتر از زبان خودش می شنویم.
محب الله است، مزولت کندوز رسواری دشت هستی. مشکل ما این بود که پلیس های محلی داخلی زمین خود شخصی ما پوسته جور کرده. تقریبا یک جور زمین خراب کرده اینا در استقامت کلتراش، رسواری هستی سای کلتراش. ولی اینا را همه خارجی که ما میکرد به ما گفته به تجاره زمین هم میتیم. خارجی چی بود؟ همه استقامت تشکیده اینا پوسته به اونامونا تعلیم تربیه میداد. در سالهای 13 تقریبا 89-90 بود. با ما اول گفت که پوسته جور میتونی برای تن همه چی را میتونی جاره زمین هم میتونی قسمی گفته با ما را جور کرد. گفت که ما آنه که یک چیز میتونی تقریبا 6000-7000 میتونی گفت بعد از این همه قسم با ما وعده چر بود بعد از این مرد داد یک چیز. خب پیش اولیفار رفتیم، پیش قمانده همیه نرفتیم، بعد از او پیش ما را پیش همه قماندان پلیس محلی روان کرد. او گفت که ما امروز همه پوسته همه مرکز چی اثبات میگنم برای یکان چیز میتونیم. بعد از این دیگه همه جنگ ها شد، اونا باز تبدیل شدن رفتن بابار کدام چیز ندادن. میگن ما همه مصرف زمین ما را بتن پوسته جور بکنن، ما مخالفش نیستیم. نه مصرف ما را بتن جور بکنن دیگه، ما مخالفشون نیستیم.
ما هم مشکل آقای محب الله را از طریق تلفن با علی شاه احمد زی، قمندان عمومی پلیس محلی در کشور، در میان گذاشتیم. او در رابطه چنین گفت:
از آنجایی که معلومات به دستم، در دشت ارچی در ساحه فلتراش به نام محب الله اصلا یک جریب زمین نداشته، بلکه 24 متر مربع زمین است که در وقت پلیس محلی جدیدن افتتاح گردیده. به صورت قطع هیچ فرد داخلی به نام از اینکه اجاره به حساب زمینش گرفته باشه قبره نبوده، بلکه خودش حاضر شده بود. قرار مرماتش وجود داره به نام قماندان غوث الدینی که فعلا از اوج قماندانی پلیس محلی برکنار شده و فعلا قماندان جمال به عوض اصلاح میکنه. اصلا در وقتهایی که اوج قوای خارجی موجود بوده، یه محب الله خان با قوای خارجی گفت زده و خودش تلاش کرده که زمین بگیرین. 24 متر مربع زمین است، در لب سرک هستن و یک طرف تسکو امی که از خاک پر میشه، اینمی به یک طرفش ادمی زمینش ایساقه ترخنا در منطقه پوسته داره، در منطقه پلیسی محلی ایجاد شده و می نامو در طلبانه بوده. ای پروسته هیچگاه هیچ داخلی نی قماندان امنیه نی قماندان پلیس محلی و نی افراد و اشخاصی که منصوب به پلیس محلی است به این طبع تعهد نسپرده که گوهد به عوض زمین 24 متر مربع تا پیسه دولت میده، بلکه خودم منطقه تمام ساکنین نشیمن منطقه جمع شده و گفته پروانه داره.
پس مشکل از اینا چگونه باید حل شوه احمد زای صاحب؟
رایز مایی هستند طوری که از 2.5 سال اضافه تر در زمین اسکو ثابت کرده، پوسته اجا افراش شده، اجاد شده و تابال به ریاست یا به مقام قماندانی امنی ولایت قندوز مراجعه نکرده و این خودش را به ذات خود یک موضوعی است که مبهم است و نهالی ادعا کرده.
اما احمد زای صاحب شما تایید میکنین که اونجا پلیس محلی پوسته ساخته دمی 24 متر مربع؟
به زور ساخته نشده بدون موافقه خودی.
خب آیا پلیس محلی کدام
خود مردم ساخته؟ پلیس محلی یعنی خود مردم.
ببینین
آل... مردم برای مردم برای قریجات و مردمش کار میکنه و با موافقه خود برادر ما مردم در وجه حاضر میشه، خودش بینن حضور فیزیکی در وجه داره برای تامین امنیت همین مردم. این زمینی از دولت هستی از مردم است و در اول ساخته نمیشه، خود مردم موافقه نکنه قطعا در وجه پختان ساخته نمیشه و وجه پلیس محلی میجاز نمیشه.
آیا پلیس محلی کدام اسناد بدست داره که از طرف امی محب الله برشان داده شده باشه که شما میتونین در اینجا پسته داشته باشین؟
این فعلا محب الله خانم کدام سند نداره که پلیس محلی یا مسئولین امنیتی برش داده باشه.
اما سند مالکیت زمین خود داره.
دو جانبه میشه، نه تعهد دو جانبه میشه، یک قرار میشه این خوازی گفت است و دیگه مسئولین و اشخاص و افراد ملکی و دولتی وجود داره. برید سند داشت باشه پلیس محلی یا قماندان امنیه یا قماندان ولسوالی یا قماندان پلیس محلی سند داده باشه که در مخصوص علمی 24 متر مربع زمین تان سالانه یا ماهوار ما پیسه میتیمونه بفرمه امنی قماندانی امنیه خود قندوز مجبور و مکلف است پایسته برای اوالش شده. در غیر او در تمام ساحات مردم در طلبان حاضر شده به خاطر تامین همین.
احمد زای صاحب در صورتی که همی آدم آل از امو وعده خود پشیمان شده و شما هم اسناد ندارین، اونا هم اسناد ندارن که همی زمین به پلیس محلی داده،
انشالله یه پوستر از اوجه پس بشه اگر خودش رضایت نشان نده بگوید که زمین ما پوستر جور نکنین و دموکراسی است، آزادی است.
یعنی شما هیچ مشکل ندارین این پوستر از اونجا برطرف میکنین، تامین امنیت مردم چطور میشه؟ آیا نیاز نیست به
شاید مردم دیگه یک جای دیگه برش پیدا کنه، خودش به اهمیت امنیت بفهمه و پای ببره و پس بره دسترسش بیتر. در غیر او طبعا خود اجازه نده و موافقه نکنه و زور پوسته اوجه ساخته نمیشه هیچگاه در هیچ تا اثر افغانستان قبرده شده که پوسته پلیس محلی با زور ساخته شده باشه و مردم یا اهالی موافقه نداشته.
تشکر احمد زای صاحب. یک چند مورد دیگر هم از ولایت پکتیکا و بالا بلوک ولایت فرا هم داریم که مردم شکایت کردن که پلیس رشوه میگیره از مردم و همچنان در ولسوالی بالا بلوک 8 نفر از مردم پلیس محلی پیش خود اسیر گرفته به خاطری که یکی از افراد پلیس که از طرف طالبا گرفته شده او رها شود، در بدل از او 8 نفر پیش خود اسیر گرفتند. در این مورد اطلاع دارین چرا این قسم رویدادها از طرف پلیس محلی رخ میده؟
رئیس مایی از در بالا بلوک به ساحه شیوان
یک منطقه است که اوجا مخالفین حضور داره و مزاحمت به مردم خلق میکنه، به پلیس محلی خلق میکنه. یکی از سرکیب لیدرها پسرش پلیس محلی بوده، پدرش هم در پلیس محلی کار میکنه در بالا بلوک. ای از طرف مخالفین اختطاف شده، بالاخره در ساحه که اختطاف شده در اوجه مخالفین وجود داره. وقتی که او ساحه عملیات میشه، برخی از اشخاص و افرادی که به گمان اغلب همکار و دلسوز مخالفین است و توسط امیز ترکیم لیدر به اصطلاح پیش خود میاره و نزد خود تحت نظارت قرار میده. بالاخره وقتی که ما راپور حاصل نمودیم، اطلاع به دست آمد، برش هدایت دادیم، او موضوع حل شده و پسر او سرکیم لیدر هم رها شده در مقابل همین مردم. این مردم که طرفدار مخالفین بوده و یا مظنون بوده، به حال مظنون دستگیر شده و هم رها شده، هیچ نوع مشکل پیدا وجود ندارد.
اما 8 نفری که از شهر و بازار بازداشت شده بودند،
8 نفری که به نام مظنون از طرف قوای امنیتی، نه تنها پلیس محلی، او به اصطلاح با تفاهم و توافق رسیده و اشخاص و افرادی که به گمان اغلب اشتباه سرش میرفت که گویا یا مخالفین است و یا همکاران مخالفین است و یا زمین ساز برای اختطاف امی پسر سرکیم لیدر بوده و کاملا فعلا امی موضوع حل شده، کنم مشکلی نیست.
بعضی از مردمی که از طرف پلیس محلی مورد آزار و اذیت قرار میگیرن و حتی گفته میشه که رشوه هم مطالبه میکنه پلیس محلی از مردم در موارد مختلف، چیگونه مردم میتونه که به زودترین فرصت این موضوعات به شما اطلاع بتن تا جلوش گرفته شوه؟
آرای جمعی هستن که در پلیس محلی فرهنگ معافیت وجود نداره. هر شخصی که در هر نقطه افغانستان باعث آزار و اذیت مردم شوه و دستگیر میشه، ما یک مدیریت مشخص داریم به نام مدیریت کنترل و نظارت از عملکردهای پلیس محلی و همچنان در
تشکر احمد زی صاحب. یک فرد عادی وقتی ازش رشوه مطالبه میشه از طرف پلیس محلی، چیگونه میتونه که همین مشکل به یک مسئول که واقعا به دردش بخوره برسونه تا جلوش گرفته شوه؟
برادر عزیزم، پلیس محلی جزی لاینپک قوای پلیس هستن، پلیس ملی هستن، در راسش قماندان یونیفرمدار مسلکی قرار داره و معاون اول قماندانی ولسوالی هستن و باز قماندان امنیه ولایت مسئولیت عزیزه داره. در مرکز خود ما که ریاست عمومی پلیس محلی مسئولیت عزیزه داره در هر نقطه افغانستانی که کدام گپ شد. من مردم همکارش هست، بعضی مردم علاقاتی وجود داره در داخل و بیرون کشور که از ایجاد پلیس محلی خوشش نمیاد و او را تبلیغ میکنه، سو تبلیغ میکنه. هیچ گاهی طور نشده کسی شکایت بکنه یا اسناد و شواهد ارائه بکنه و بازم از فرهنگ معافیت استفاده شو.
تشکر
بدون پیگر.
تشکر احمد زیسه،
از همراهیتان تشکر میکنم. اگر شما هم میخواهید که مشکلتان از طریق برنامه در جستجوی انصاف به گوش مسئولان رسانیده شود، پس به این شماره با ما در تماس شوید: 078-22-00-823. تا دیدار دیگر، خداوند نگهدارتان.
من نوایسته دارم، نزور دارم، هیچ.
در جستجوی انصاف واقعا یک برنامه است که به درد مردم افغانستان میخوره.
در جستجوی انصاف
شما میتوانید که این برنامه را هر چهارشنبه در برنامه ساعت 3 و تکرار آن را به روز پنجشنبه ساعت 11 پیش از چاشت از رادیو آزادی بشنوید.
حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو و جدی با مقامهای دولتی و چهرههای مطرح در افغانستان.
شنونده های گرامی رادیو آزادی سلام، من سید فتح محمد بها هستم و شما را به برنامه این هفته حقیقت چیست خوش آمدید میگم. در این برنامه داوود علی نجفی، وزیر ترانسپورت و هوانوردی افغانستان مهمان ماست و آقای نجفی در رابطه با تلاش ها به خاطر بهبود سیستم ترانسپورت هوایی و زمینی کشور و مشکلات موجود در زمینه گفتگو میکنیم. در آغاز اگر بگویند که چرا سیستم ترانسپورت شهری در کابل منظم نمیشه و علت در چی است؟
بسم الله الرحمن الرحیم. قبل از اینکه به سوال شما پاسخ عرض کنم خدمت شما و خدمت شنوندگان رادیوی آزادی سلام عرض میکنم. در رابطه با این موضوع یک بحث بسیار جدی است واقعا. من از روزی که در وزارت اومدم خاطر از اینکه ما به عنوان یک شهروند وقتی که روز سفر میکنیم هر روز میایم از خانه به دفتر کار ما برمیگردیم، ما یه مشکلات را در ترانسپورت شهری در کابل اینو به چشم سر میبینم و وجودی میره لمس ده. ما برای اولین بار یک پلان ساختیم، پلان بهبودی ترانسپورت شهری، اما چون ترانسپورت از یک دیست اداره
نمیشه در آغاز کارتان
در آغاز کارم در آغاز کارم به خاطر از اینکه یک بحث بسیار جدی هم بر شهریان کابل است هم بر خود ما به عنوان مسئول ترانسپورت در افغانستان در اون آغاز ما یک پلان ساختیم. در این پلان کل ادارات دیگر زی دخل کردن به دلیل از اینکه ترانسپورت متاسفانه تشکلات دولت طوری است که از یک دیست اداره نمیشه و این نیازی بازنگری تشکلات اساسی دولت میکنه که باید از یک دیست اداره شد. کاری که ما کردیم ادارات دیگر زی دخل در ترانسپورت، فرضاً شاروالی کابل مهمترین رول در تنظیم ترانسپورت داره به خاطر اینکه شاروال صاحب شهر است. توجه کردید وزارت داخله را ما شامل کردیم در قضایه در پلان در کمیته کاری که به خاطر که ریاست ترافیک تنظیم نظم ترافیک مربوط ریاست ترافیک است و همچنین ریاست به اصطلاح محیط زیست که به اصطلاح از نظر محیط زیست طور تنظیم شده که اصطلاح از آلودگی هوا رنگ نبره. یک پلان مصاحبه پلان بردیم در کمیته اقتصادی شورای وزیران هم تصدیق شد، از کمیته اقتصادی بردیم در کابینه افغانستان هم تصدیق شد. ما اگر شما خواسته باشین من می پلان خدمت شما کاپیش هم ارائه می کنم. در این پلان مسئولیت ها مشخص بود که باید کدام ارگان چی کار رو باید بود. اولین باری که ما می خواهیم که در ترانسپورت شهری نظم بیایه، نظم ترافیکی بسیار مهم است. ایستگاه ها برای یک ترانسپورت بسیار مهم است، توجه کردید؟ و همچنین در صورتی که موجودیت یعنی موتر نباشه بازو وظیفه ما اول براتون می خواهیم روشن بسازیم که وظیفه وزارت ترانسپورت چی است. مهیا تسهیلات ترانسپورتی مهیا کردن، وظیفه شاروالی محترم کابل چی است؟ ایستگاه را باید برم چون صاحب شهر اونا است. وظیفه ترافیک چی است؟ نظم ترافیکی است، یعنی خط مسیر لایت ها و
شما میخواییم باید... کم ادارات زیرب که مسئولیت متوجه شده است همکاری نکردن؟
نه همکاری جدی نکردن در این رابطه،
اما شما باز به عنوان اداره مسئول پیگیری کردین چی میگید؟
بله ما کاملا پیگیری کردیم، بار دیوم در کمیته اقتصادی شورای وزیران مطرح کردیم، در کابینه مطرح کردیم و خودی شما میتونید با انجینر صاحب پشتون که از طرف رئیس جمهور مسئول این رابطه مسئول است و یک مدتی هم اونا مسئولیت می کمیته را به عهده داشت. از اونا می
تونم ادارات را که شما در بسیار اداره که بسیار مهم است در این بخش چی میگن اونا چی مشکل اونا چی مشکل دارن؟
فرضاً ترافیک کابل میگه ما برای اینمی کار بودجه کار داریم، ما در سالانه بودجه ما شما میتونید برای رئیس ترافیک هم مصاحبه داشته باشین، سالانه فرضاً ما حدود 5 میلیون افغانی بودجه ماست، پیزی ازی بودجه امکانات ازی وجود نداره ما همی کارمند کار کنم، در حالی که ما میگه ما درآمد خیلی زیاد داریم در این رابطه. فرضاً ما جاواستر صادر میکنیم، ما لیسانس میتیم، دیگه کارا میکنیم، درآمد زیاد داریم، ما مصالحات مصرف فکر نداریم، بودجه که بر ما هست کم است.
ولی کاری که مربوط خود وزارت میشه شما چی کار کردین؟
کاری که ما مربوط وزارت میشه ما به اصطلاح در انمی پلان آنچه که مسئولیت هایی که مربوط ما وزارت است مقرره به اصطلاح برزی ساختیم برای تنظیم ترانسپورت، توجه کردین؟ ما طرز العمل مسئولیت جاده را برزی ساختیم، توجه کردین؟ که ما یک وزارت هستیم در این رابطه ما این قرار کردیم، اما آموزش شرکت هایی که مربوطی که وظایف ترانسپورتی رو در شهر اجرا میکنن اونا رو به قوانین و مقرره که باید اجراات کنه به اونا چی کردیم. همچنین برای دولت افغانستان ببین شما در گذشته یک نکته دیگر هم میخوام خدمت شما، همشهریای کابل ما بسیار زیاد به می تا بسای برقی شاید یادش باشه که در وقتهای بسیار سال بله. در کابل بودن.
این مورد ما سوال داره که شده این مورد شما پلانای داشت وزارت ترانسپورت
بلکل در می راستا وقتی که ما در سال 84 یه کمیته یه شرکتی که قبلا مسئولیت های بسای برقی رو یا بسای برقی رو به دولت افغانستان اونا کمک کرده بود کارایش کرده بود با اونا یه پروپوزل قرارداد امضا شده، در اون زمان 25 میلیون دلار بوده تمام مصارف از این، ولی امیر دولت نپرداخته
باز هم مشکل بودجه.
بله دولت نپرداخته، دلیلش که به اصطلاح ما تصدی ملبس یک تصدی هست با اینجا اقتصاد بازار حاکم است، این تصدی رو دیگه دولت نتونسته سبسیدی کنه، توجه کردن نتونسته که امو قرارداد عملی شوه و این دیرا بهبود باید کاری که ما بعد از کردیم چون دولت ما رو کمک نکرد سبسیدی نکرد دیرا تا با این اقتصاد بازار تصدی ملبس بی توانایی رو نداره، در گذشته خود سبسیدی میشد، ما از دونر تقاضا کردیم که بر ما کمک کنه، از کشور تعامل کنه، از کشور هند تقاضا کرد، کشور هند دو سال پیش بر ما آمده که بجای سطر رازده میشه پارلمان اعلان کرد که ما 1000 میلیون بس یا 100 میلیون دلار
یعنی کمک بلای وز بود؟
کمک بلای وز بود.
اما فعلا در مقایسه با چند سال گذشته و چند دریا آخر بسهای شهری اصلا دیده نمیشه، این مشکل در کجا هست؟
بسای شهری دیده میشه
در بعض لاینه اتایش نیست؟
نه اوتر لاین شاید نباشه که بسای شهری نباشه، متو بسای شهری وقتی دیده میشه که یک ایستگاه منظم باشه بس بیا اینجا توقف کنه. بعدن شما کمبودی بسیار شکایتی که از بسای شهری هست در پلوی وزارت معارف است، نه شما در تاریخ که متوجه بوده باشین این یک ایستگاه بود،
همین کمبود است ایستگاه خودش هم یک مشکل است، این مسئولیت شما نیست، مسئولیت وزارت
است. ایستگاه وظیفه ما نیست، ایستگاه وظیفه شهرداری کابل است که باید در اختیار وزارت ترانسپورت قرار بده. توجه کرده یک مشکلی که در دایی ترانسپورت شهری همین بود که ماستر پلان شهر کابل متوقف شده بود، تاش کار نمیشه. حالا در این اواخر ماستر پلان هم تصویب شده، در این ماستر پلان ها یعنی ترانسپورت شهری، ماستر پلان ترانسپورت شهری هم گنجانده شده.
یک مشکل دیگه جناب وزیر صاحب که امی بسا بسیار زود استهلاک میشد، پیش از این که کمک کرده بود هند بسیار زود استهلاک شد.
استهلاک دلش به خاطر از دیگه دوران اول امی که ما میگیم ظرفیت ها کم بود، آدم لباس صدیم لباس وجود داشته بس را گرفته اما حفظ مراقبتش در نظر نگرفته، پرزه و وسایل اضافیش در نظر نگرفته. توجه کردین وقتی که بسا دچار مشکل شده تای پرزه از بیای از هندستان از جاهای دیگه، یعنی خلقش یک نواقص بوده که در اول در نظر نگرفته. و همچنین زیربناهای ترانسپورتی که در شهر کابل از ترکا یعنی میا کل گیش دلیلی برای زیست که به اصطلاح موتر زود استهلاک میشه.
خب اگر فرض کنیم امی بسا کمک هم شوه باز هم گنجایش داره دیگه سهولت ها برش هست که اینا با کار بفتنه بی هزار بس
بله هزار بس که تنها بشار کابل نیست، بشارهای دیگه افغانستان هست بنابرای ظرفیتی که در شهر کابل وجود داره دمو پلان ترانسپورت به بود ترانسپورت شهری امی یک از نکته همی هست و یک از نکته همی است که ترافیک فرضاً در کل دنیا یک نکته رو ما میخوایم عرض کنیم که در کل دنیا وقتی مردم از ترانسپورت عامه یا ترانسپورت شهری استفاده میکنه که بتونه به وقت زمانش به سر کار خود و سر وظیفه خود برسه. در افغانستان هم یال از آخر کابل از دشت برسی که یک ملی بس حرکت کنه تا در افغانان بیشتر دو ساعت طول میکشه، هیچ کس وقت خود در ایزایی نمیکنه. در پلان ما هست که ریاست ترافیک، ریاست محترم ترافیک شهر کابل یک خط جداگانه را بر ملی بس تعیین کنه، در این خط او رفت او بیای رفت آمد کنه. باز در او صورت هم متعلم در مکتب خرسته میتونه، محصل در پوانتون خو، کارمند در اداره خو، تمام میتونه در وقت زمانش برسد. دیگه دنیا هم میرفت هم اصلا او پلان ما یک نکته همی شامل است که باید شد.
فعلا در بخش ترانسپورت زمینی سکتور خصوصی زیاد فعالیت داره. آیا همین موتورهایی که فعالیت میکنن موتورهای شخصی است، موتورهای تونس است و امثال هم، اینا در چوکات کدام اتحادیه است یا هر کس میتونه کار بکنه؟
نه در چوکات اتحادیه است، اتحادیه و شرکت های ترانسپورتی که با اونا جواز میگیره و مطابق قانونمو مقرره ای که برازیا تعیین شده مطابق از اون مقرره فعالیت میکنه.
اینا باز به دولت پول میپردازن چی مالیه میپردازن؟
بله از دو شرکتی که تاسیس کرده مطابق دو مالیه میپردازن.
فکر نمیکنین که فعلا هم تقریبا صدها شرکت خصوصی کار میکنه در این بخش، اگر بیشتر به طرف خصوصی سازی بره و تمام همین ترانسپورت واسه بهبود نخواهد یافت؟
بهبود مییابه. معمولا خیلی شرکت های خصوصی است که علاقمند است که در شهر کابل می خدمات انجام بده. ما برای یک دو تایش جواز دادیم، یکیش بسیار موتورهای مدل بالا از چی آورده، شاید ما آینده کار شروع کنه، از جرمنی بنزای کلانی برش ترانسپورت شهری آورده در حدود 200-250 تومان برای جام میتیم. ولی من یک نکته خدمت شما، باید دولت هم از خود یک تسهیلات در نظر داشته باشه. اگر نباشه رقابت بین سکتور خصوصی و دولت نباشه قیمتا بالا میره.
خب دولت خود شما مسئولیت به وزارت شما است.
بله ما هم در این راستا اینو که ما تلاش میکنیم از دوستان خواستیم تصدی ملی بس را چند بار در کمیته شورای وزیران بردیم، در کمیته اقتصادی بردیم که برای سبسیدی شوه و این تصدی سر پای خود استاد شوه. حتی رویه در اوایلی بود که تصدی لغو شوه، ولی ما برداشت ما ایست که نه، دولت هم برای ازی که بتونه بازار قیمتا رو کنترل کنه باید یک چیزی در دست داشته باشه که تصدی ملی بس که خدمات رو فرضاً امروز تصدی ملی بس با 5 افغانی خدمات ارائه میکنه، اما سکتور خصوصی نمیکنه. در که افراد کم درآمد جامعه ما برای ازی که رقابت سالم به وجود بیاد ضرورت بسیار جدی هم هست و ما شخصا طرفدار می هستم و در کابینه در برزی موضوع زیاد تلاش هم کردیم، در این رابطه بحثای صورت گرفته، ما دفاع کردیم که باید تصدی ملی بس یگانه تصدی که خدمات ترانسپورت شهری را از طرف حکومت ارائه میکنه و این باید سر پای خود استاد چند تا رقابت.
پس چی زمانی مشکل حل خواهد شد به نظر شما؟
سبسیدی را تا هنوز در امی مواردی فرضاً ملی بس سبسیدی امی نیست، چی خدماتی که ارائه میکنه چیزی که باقی میآید باید دولت کمک کنه. ما بعد از چندین سال دولت حکومت قبولاندیم که اونمو باقی یکی خدمات ارائه میکنه چیزی که بخوام حکومت این سبسیدی کنه توجه کنید این دولت قبول کرده. دوم در رابطه که با اساسنامه از شرکت مطالعه شه و اگر به اصطلاح به شکل یک شرکت فعالیت کنه شرکت دولتی که بتونه اگذره بحث آزاد در فعالیت‌های خودش ای هم تحت غور است و سومی که ما از بیرون کمک خواستیم که ظرفیت‌ها تمام پرسنل ملی بس نگران و انجینرهاش آموزش داده است ظرفیت‌هاش بالا رفته و همین موتورایی که از بیرون میآید به اصطلاح تقاضا کردیم اینا میتونه ظرفیت از بالا ببره با وارد شدن یه تعداد موتورایی که از هندوستان تقاضا شده و اونها رو وعده کرده اگر برسه باز ظرفیت از بالا میبره.
خب حالا سر ترانسپورت اوی اگر صحبت بکنیم در این بخش هم مشکلات وجود داره از جمله بلک لیست شدن یا شمار شدن شرکت های اوی افغانستان در فهرست سیاه کشورها مثل کشورهای اروپایی در این بخش چی تلاش های صورت گرفته تا مشکل رفع شود؟
ده اونا 8 موارد را از ما تقاضا کرده بود اتحادیه. ما میخوایم برگردیم به اینکه چرا همین کار شده بود. شما در جریان هستین که افغانستان 30 سال بحران ما 10 سال نو شروع کرد. ما وقتی که در این وزارت آمدیم سه خارجی با معاشای هنگفت می کار انجام میدن. این کار مسئولیت ما رو به خاطر سیفتی اتحادیه اروپا بلکلیست کردن کار مسئولیت اونا انجام میدن و یک پروژه از دولت گرفته بود 18 میلیون دلار که باید ظرفیت ها در وزارت ترانسپورت ایجاد شود که افغان های کار بکنه. تا لحظه ای که ما در این وزارت رسیدیم که آخرین روزای پروژه بود این خارجی ها همین ظرفیت ایجاد نکرده بود خود از یامی کار میکرد. من استی خارجی رو
در اصل کسی بوده یعنی فکر میگن که مسئولان
بوده
کسی بوده پیشین وزارت
بله بله.
مسئولیت داشتن
بله بله. من استی خارجی رو رخصت کردم قراردادش رو قطع کردم بخاطر اینکه بگم تا کی شما این ادامه پیدا کن تا خودمون ندیم بتون برای 10 سال دیگه مگه شما بر ما کار کنید ظرفیت ما بالا نمیره تا خود ما این کارو نکنیم. ما رفتم در جلسه اتحادیه مسئولیت اروپا موضوع رو برای پلانای گفتیم که ما خود ما این کارو میکنیم. ما 7-8 پیلوتی سابقه دار چون کسی که سیفتی اینسپکتر میشه یا اینسپکتر مسئولیت میشه باید 5000 ساعت پروازی داشته باشه. ما از پیلوتای افغان 7 نفر پیدا کردیم که اونا 5000 ساعت پروازی داشتن اینا رو آموزش داده. یک سال میشه که اینا سرتیفیکیت بین‌المللی اینسپکتر مسئولیت گرفته. وقتی که اینا گرفته و بحث چی بود که خودتان اینا لامی 8 موارد از ما خواسته بود 8 موارد 7 مواردش ما تکمیل کردیم موارد 8 میشه عادت شرکت های ما هست. از اونا ما تقاضا کردیم که بیای خود شرکت های ما را عادت کنه و وزارت ترانسپورت و بخش وانوردی را عادت کنه. در صورتی که به اصطلاح عادت کرد باز با مطابقی اونم راپور خود رو به ما اجازه.
اما هنوز هم این مشکل برطرف نشده؟
نه منتظر از واسطه که بیای عادت کنه. ما یعنی چیزی که از ما توقع کرده بود 7 موارد فرضاً چی موارد؟ اول مواردش بود قانون مقرر ما بسار کنه بود. قانون ما مقرره ما از 1967 بر ما جدیدن جدم مدتی که ما همینجا بردیم قانونم جدید شده با استانداردهای بلبلی مقرره هم با استانداردهای بلبلی ما جدید شده. مقررات ما هم منوال ها هم تمام این و همچنین به ظرفیت ها که بالا دین کشاف بیابه اینی موارد را ثبت مجددی شرکت های هوایی را اینا کارهایی بود که از ما توافق
کردن. یعنی می اعتبار اینا پذیرفتن که شما کار کردین پذیرفته شده. یک انتقاد در این زمینه وجود داره است که بلند بودن نرخ تیکت های شرکت های ماست. در این زمینه هم شما تلاش را انجام دادین تا همین نرخ تیکت های که پرواز میکنن به خارج کشور یا داخل کاهش بیابه؟
البته در نرخ ما زیاد شکایت نشیندم که شما موارد خاص داشته باشم. یک وقت به خاطر از اینکه ما هر 6 ماه بعد نرخ تعیین میشه توسط یک ریاست ما در وزارت ترانسپورت و هوانوردی است نرخ از اونجا تعیین میشه و این کنترل میشه. من فکر نکنم که امیال شما اگر در دبی طرف دبی برین در 120 دلار 130 دلار شما
یعنی مناسب است قیمت
بله مناسب است.
خب مسئله دیگه ای است که شکایت های از خود شرکت هوایی آریانا وجود داشت امیال هم میگن که مشکلات وجود داره به خاطر از این چیکارهای انجام شده که تا آریانا بیشتر تقویت شود و
آریانا خیلی شرکتی که مستقل فعالیت میکنه شرکت دولتی هست ولی ما نظارت میکنیم بر فعالیت هایشون. آریانا از سالهای گذشته به خاطر از اینکه آریانا دو تیاره داشت 14 ست کارمند داشت یک دلیلی که آریانا
تشکیلاتی
دوارم تشکیلاتی شال کم شده توجه کرده در حدود 400-500 نفر آمده و تعداد زیادی از پرسنل شی به تکنیکای جدید اونا آموزش داده نسبت به سابقه فعالیت های آریانا بر فعلا خوب شده اینو بعد داشته مایست.
بله خب چند ماه پیش مسئولین شرکت آریانا در صحبت با رادیو زد گفتن که در پروازایش به ترکیه آنای تا 1 لک دلار یا 100000 دلار ماهانه زیان میکنه. این حالا برطرف شده یا خیر؟
نمیدونم باید سوال کنم. ما چرا تاون میکنه؟ من تعجب میکنم به دلیل اینکه وقتی که مسافر داشته باشه ما خوب پر مسافر بین ترکیه و بین استانبول و کابل و بین انقره و کابل مسافر زیاد داره. یک مشکلی که در شرکت‌های هوایی خصوصی موجود داره یعنی نیست که اینا باید رقابت کنن با شرکت‌های دیگه، یا تجارت میکنه، بیزنس میکنه، باید یا مشتری را جذب کنه.
اما مشکل چیست که نمیتونن؟
مشکل دیگه است که خدمات سعی نمیکنه. وقتی خدمات مشتری رضایت جلب کردن نمیتونه.
خب این دیگه
خودی خودی آریانا، خودی آریانا اداره آریانا، چون اجراءاتش
نه
وقایی تقریبا از آریانا 4 سال میشه که ریاست آریانا جدا شده از وزارت ترانسپورت، مستقل فعالیت میکنه. توجه کرد؟
بله. خب در اخیر نوازش صاحب چی تعهد میتین برای مردم افغانستان که به خاطر بهبود وضع ترانسپورت زمینی و هوایی کار میکنین؟
ما خدمت شما و به مردم افغانستان، مردم شریف افغانستان که سزاوار خدمت هستی تعهد میتین. ما در 3 سال وقتی که در وزارت آمدیم دگی داره وقتی کار میشه که قانون مقرر باشه، ظرفیت ها باشه، اینا ما یعنی می کار کردیم. قانون مقرر ما هم ایجاد شده، ظرفیت ها هم ایجاد شده و ان شاء الله در بخش هوایی ما فکر در فعلا مشکل وجود نداره. هر هموطنای ما هر جای سفر کنه، در هر جای دنیا سفر کنه، برایش تسهیلات فراهم است. در ترانسپورت زمینی هم کمبودی تسهیلات ترانسپورتی نیست، اما باز جایی که زیربناهای ترانسپورتی خراب است که ما نمیتونیم اونجا سفر کنیم، چی از نظر در داخل افغانستان. ما امیدوار هستیم که در پلانهای انکشافی آنچه که زیربناهای ترانسپورت زمینی مربوط به وزارت فایده عامه است اونا بتونه ایر اعمار کنه و زیربناهای ترانسپورت هوایی که مربوط به وزارت ترانسپورت و هوانوردی است. ما در کل ولایات پلان داریم. ما امیدوار هستیم که در 2 سال آینده دیگه مشکلات ترانسپورت